قرآت قرآن کریم
تو تمرینتون این کار رو بکنید تا به تدریج در تلاوت‌های عادیتون هم بتونید مثل تمرینتون صداتون رو سالم بیاد. شاید اگر این نقیصه در تلاوت ایشون حل بشه بسیاری از نقایص دیگر هم حل خواهد. چون این قطعه انصافا به هم ریختگی ضرب آهنگ کلمه توش خیلی خیلی پیشرفت خوبی داشته و این نشون دهنده پشتکار و توجه ایشون بوده به اون نسخه هایی که اساتید بهشون دادن.
آموزش صوت و لحن در قرائت قرآن کریم در برنامه مصباح.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز برنامه مصباح دوشنبه ها و عرض شب بخیر و آرزوی توفیقات روز افزون خدمت شما عرض میکنم که امشب در خدمت سه عزیز به نام های آقای امانلو، آقای وحید موسوی و آقای رضا محمدی هستیم که انشاءالله سعی میکنیم با گفتن نکاتی که در مسیر بهبود سطح کیفی تلاوت این عزیزان هست در خدمت شما باشیم.
الله نور السماوات والأرض
مصباح
مثل نوره كمشكاة
اولین تلاوت رو میشنویم از جناب آقای سعید امانلو که از ابتدای سوره مبارکه مریم تلاوت کردن. آقای امانلو ساکن شهر زنجان هستند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. Thank you.
جناب آقای امانلو از قاریان خوب خواهند شد در آینده نچندان دور، چون من از قدیم اطلاعاتشون از زمانی که نوجوان بودن و سن و سال کمی داشتن آشنا هستم، استعداد خیلی خوبی دارن. برای همین من یک نکته رو در اطلاعاتشون عرض میکنم که شاید کمتر تو این برنامه به اون موضوع پرداخته باشیم، یعنی این اطلاعات ارزش این رو داره که این نکته در اون ذکر بشه. ببینید یک آیه مثل آیه چهارم از سوره مبارکه مریم، قال رب اینی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعاک رب شقیا، سه قسمته. اگر ما بخوایم یک لحن منسجم داشته باشیم، اتفاقا اگر کسی این کار رو در لحن انجام بده، لحنش هم قوی تر میشه و منسجم تر خواهد شد. جملات اون قطعه ای رو که میخواد بخونه، حالا توی قطعه ممکنه سه تا جمله باشه، ممکنه دو تا جمله باشه، ممکنه چهار تا جمله باشه، ممکنه اصلا کلش یک قطعه و یک جمله باشه، علل خصوص توی حروف مقطعه که حالا به اونم خواهیم رسید، بهتره که اون قطعات رو یک آهنگ مستقل براش تعیین بکنه، بعد اینها رو به هم وصل بکنه. ایشون خوندن قال رب إني وهن العظم مني، این تفکیک خوبی نبود. قال رب إني وهن العظم مني، این یه جمله است. واشتعل الرأس شیبا، این دو جمله دومه. اینه که نباید آهنگ جمله ها به هم تداخل داشته باشه. البته قطع و یقین من میدونم که جناب آقای امانلو به این موضوع توجه نداشته و اگه توجه داشته باشه میتونه این کار رو به خوبی انجام بده. مثلا به این که قال رب اینی وهن العظم منی تموم، واشتعل الرأس شیبا، یعنی آهنگ دقیقا روی انتهای جمله تموم بشه ولی به آهنگ بعدی خودش هم ارتباط داره. یا در کاف ها یا عین صاد، کاف تمام، ها یا عین صاد، الان هم کاف آهنگش مستقل بود، هم ها، هم یا، هم عین و هم صاد. این جدا کردن آهنگ ممکنه روزای اول برای شما زیاد سخت باشه، اما اگر این فن رو یاد بگیرید هم تلاوتتون برای خودتون شیرین تر میشه و هم حتی بعضی شنونده های عام که معانی آیات رو ندونن و این جملات رو نشناسن ناخودآگاه لذت بیشتری از خوندنشون میبرن، به خاطر اینکه هر کسی در هر حدی که باشه، درسته کارشناس ممکنه نباشه، ولی میتونه کار خوب و از کار بد تشخیص بده. فرق کارشناس با یک فرد عادی اینه که کارشناس میتونه دلیل بیاره و میتونه استدلال بکنه، ولی آدم عادی مثلا استدلال شاید نتونه بکنه ولی میگه این بهتر از اون بود. مثلا کسی که مثلا فرش نمیشناسه ولی وقتی دست میزنه میگه من نمیدونم به چه دلیل ولی این احساس میکنم که بهتر از اینه. کارشناس میاد به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل میگه این بهتره. آدم عادی بالاخره میفهمه. حتی افراد معمولی جامعه هم وقتی اطلاعات خوب رو بشنن که اساس و پایه خوبی داشته باشه، تشخیص میدن و اون رو تحسین میکنن. ادامه اطلاعات رو میشنم. دوستان عزیز شنوندم، از اینجا بعد متوجه میشن که یک رگه ای در صدای آقای امانلو داره به وجود میاد. اشکالی نداره، ممکنه یک کسی توی یه تلاوتش این اتفاق بیفته و این جای نگرانی نداره. توی این تلاوت ها ما این رو نمیدونیم که واقعا امروز اینجوری شده یا اینکه نه، مثلا از چند وقته که توی صدایشون هست. اگر مدت زیادی یک رگه این چنینی در صدایشون باقی بمونه، شما باید یک مراقبت بیشتری از صداتون داشته باشید و حتما به پزشک مراجعه بکنید و دلیل اون رو جویا بشید. اگر یک بار اتفاق میفته مثلا توی این تلاوت فقط اینجوری شده، خب اون فرق میکنه. بحث الان نمیخواستم نسبت به خود قرائتش صحبتی داشته باشم که عرض کردم اشکالی نداره، بالاخره کاری که انجام شده و اتفاق افتاده. اما من برای بعد از این میگم که حتما این موضوع رو جدی بگیرید. توی سنی که آقای امانلو هستن و دوستان عزیزی که در این سن هستن، باید این نکته رو بدونن که صداشون در حال تغییر هست و نمیتونن با اون فشار و قدرت و اوجی که در بچگی داشتن بخونن. ممکنه که این آسیب به تارهای صوتیشون بزنه و در آینده خیلی دیرتر بتونن این نقیصه رو رفع بکنن. هر چقدر زودتر وارد عمل بشن، زودتر هم نتیجه میگیرن. اما نکته‌ای که در مورد قرائت آقای امانلو باید بگم که میتونه به نوعی کمک بکنه که این اتفاق هم کمتر در خوندنشون بیفته، اینه که الان شما میشنوید که خیلی صداشون رو دارن باز میکنن توی خوندن. این درشت کردن صدا یک فرهنگی شده در کشور ما و خیلی‌ها به اون مباهات میکنن که صداشون داره درشت میشه. این درشتی خیلی جایی نداره. ممکنه بعضی از قاری‌های مصری ذاتن صداشون درشت و قوی باشه و ما رو به این نتیجه برسونه که این درشتی باعث زیبایی شده، ولی اینجوری نیست. مثلا بعضی از دوستان عزیز وقتی تلاوت استاد عمران رو گوش میکنن، چون ذات صدایشون خیلی قوی و خیلی پرقدرت هست، فکر میکنن که اون پرقدرتی عامل زیبایی خوندن استاد عمران شده، در صورتی که حالت و زیبایی صدایشون باعث زیبایی خوندنشون شده که شما هم این رو حس میکنید. پس این دوتا از همدیگه جدا هستن. تنین صدا ارتباطی به قدرت نداره. تنین رنگ صدا و حالت صداست. اشکالی نداره کسی حالت صداشو مثل استاد محمد امام بکنه، ولی قرار نیست با اون قدرت صدا بخونه و صداش رو پهن بکنه. الان پهنای صوتی یه ذره تو اینجا داره احساس میشه و یه مقداری هم این درشتی باعث شده که تجوید آقای امانلو و فصاحتش هم میخوده کم بشه. مثلا در ابتدای تلاوت من نمیخواستم این رو بگم، ولی الان میرم که این چون ادامه داره، یک درشتی در اعوذ بالله من الشیطان اینجوری شده شروع تلاوت. اون ظرافت و اون لطافتی که مثلا در خوندن بعضی از قاریای دیگه هست اینجا نیست. ما بعد از همه قاریا استفاده بکنیم، بهترین ها رو انتخاب بکنیم. ادامه تلاوت رو میشنم.
قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا.
احسنتم آیمان رو، این درشتی صدا یا یحیی، این حالتی که اینجا پیش اومده، اینا همه از فصاحت خوندن شما کم کرده و قطعا بدونید که در زیبایی خوندن شما هم تأثیر میذاره. اما این کاری که در قال رب اجعل لی آیه انجام دادین، خیلی ها این رو خروج میدونن و منم هم نمیخوام هم بگم خارج هم بگم خارج نیست. یک کاریه که اگر فرود می اومدین تلاوت رو یه در قال ربش علی آیه و انتهای آیه ده تموم می کردین، می گفتن مدلاسیون برای فروده، ولی شما ادامه دادید و این کار درست نیست. یعنی هم به معنایی به نیت شما میاد، اگه می خواستین تو آیه ده فرود بیاین، این حکم خروج رو پیدا نمی کرد چون آهنگ فرود بود، ولی آهنگ فرود رو گرفتین دوباره ادامه دارین در فخرج علی قومه من المحراب. پس این از اون نظر یک خارج و یک کار اشتباه محسوب میشه. به هر حال خدمت شما عرض بکنم که من شخصا به تلاوت شما امیدوارم، اگر رعایت بکنید خیلی نکات رو، علل خصوص بحث درشتی صداتون رو جمع کنید صداتون و ببرید به سمتی که به اصطلاح جمع و جور و ریزنقش بشه صدای شما، به جای اینکه این درشتی یا یحیا که حتی استفالهای شما رو هم داره از بین میبره، رو استفالهای خودتون رو داره از بین میبره، این اتفاق نیفته و صدا ریزنقش و لطیف و ظریف بشه. مثلا اگر بشه یا یحیا خذ الکتاب بقوة، تا که یا تمام دهن باز بشه، حنجره باز بشه و همه صدا به صورت کنترل نشده خارج میشه. ببخشید من گاهی مجبورم یه جایی مثل شما بخونم، قصد جسارت ندارم، گاهی برای تقریب ذهنم مجبورم این کار رو بکنم. خب تلاوت بعدی رو میشنویم از جناب آقای سید وحید موسوی از شهرستان خداونده که از آیه 31 و سوره مبارکه قاف تلاوت کردن. خب این درشتی صدامست که سرایت کرده دوستان عزیز زنجانی ما و اطراف زنجان، این حالت توی خوندنشون ایجاد شده. البته من به این علت میگم دوستان عزیز زنجانی و اطراف شهر زنجان، گاهی یه موضوعی تو چند جلسه یک موضوع اصلی میشه و بین همه افراد رد و بدل میشه و همه اون افرادی که با هم دوست هستن و رفیق هستن و هم جلسه یه آشنا هستن، یه دفعه توی چیز با هم شکل هم میشن از نظر خوندن. احتمال دارین اتفاق افتاده باشه که در این ابتدای تلاوت خوندید بسم الله الرحمن، این حالت احتمال میدم بعضی از دوستان، یعنی احتمال میدم آقای وحید موسوی از نوارهای استاد احمد شبیب استفاده کرده باشه. اگر اشتباه بود حتما به من زنگ بزنن و من بگن، ولی این حالت شروع ببینید، ما از هر قاری که تقلید میکنیم توی یه سری از چیزا ممکنه به اشتباه بیفتیم، این طبیعیه. الانم اینجا حالتی در صدای آقای موسوی، من که هنوز صلواتیشون رو نشنیدم کامل، پیش اومده که آدم احساس میکنه که ایشون احتمالاً از استاد احمد شبیب تقلید کرده، اون لهجه خودشه، اون مال خودشه، من از ایشون نمیخوام اشکال بگیرم. اما ما اگه بخوایم توی این قضیه تقلید بکنیم، استاد احمد شبیب برای این موضوع برای ما حجیت نداره. ادامه تلاوت رو میشنویم. من دوستان عزیز شنونده متوجه شدن که این تشویقایی که توی این تلاوت وجود داره کلا خارجه، یعنی اون کسانی که تشویق می‌کردن نمی‌دونستن باید چه جوری قاضی رو تشویق می‌کنه. شما به دل نگیرید، تحمل کنید تا آخر این تلاوت. از حضور شما که آقای موسوی خیلی خوبه، خوندن شما داره خوب میشه، ولی این پرده فکر می‌کنم برای شما نیم پرده یا یه پرده بالا باشه. ممکنه شما از شروعتون خوف داشته باشید، یعنی اگر بخواییم پایین تر شروع بکنید شروعتون یه مقدار ضعیف بشه، ولی باید قیاس بکنید ببینید که چه مقدار از زمان خوندن شما صرف مقدمه اون میشه و چه مقداری صرف این قسمت دوم که اومدین تو پرده رست و در مقام رست دارید میخونید. یه موقع هستش که یه قاری 2 دقیقه میخواد مقدمه بخونه، 20 دقیقه مقامای دیگر رو بخونه. یک کدوم اینا رو باید فدای اون یکی بکنه. عقل میگه که اون 2 دقیقه اول اگر فدا بشه بهتر از اینه که ما 2 دقیقه اول خوب شروع بکنیم ولی 20 دقیقه بعدش رو با فشار قرآن بخونیم. اگر دقت کردین استاد مصطفی اسماعیل به همین دلیل پایین شروع میکنه، به حدی که صداش گاهی وقت رو میگیره، ترجیح میده که اون 5 دقیقه اول تلاوتش صدا با گرفتگی باشه ولی بعدن رو پرده خوب صدای خودش بخونه. اگر بیاد خوب شروع بکنه، پرده بالاتر شروع کنه، قدرتمند شروع کنه، بعد که اوج میره اون موقع مشکل داره. یعنی اطلاعات 1 ساعته 5 دقیقه اولش میشه خیلی خوب قدرتمند با یک صدای عالی، 55 دقیقه بعدش با فشار. اما استاد مصطفی اسماعیل حتما این نکته رو توجه میکنه بهش و چند دقیقه اول رو یه مقداری با گرفتگی صدا تحمل میکنه. حالا خواست خودش رو داره این کار، حتی موجب سکوت بعضی از شنونده های شما میشه و سر صدای جلسه رو کم میکنه. بعد میاد توی نقطه‌ای که دیگه صدای خودش اونجا کار آمده و خیلی گیراست، اونجا تلاوت رو ادامه میده. شما اینجا میتونستی نیم پرده الا یه پرده پایین‌ترش رو کنید که اینجا رو خیلی راحت تر از این بخونه. الان چند مورد صدا دستتون گرفته به خاطر همینه. ادامه تلاوت رو میشنوید.
مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا
اولا تشکر میکنم جناب آقای موسوی که خیلی کوتاه خوندن و اون نکته رو که ما باید خدمتتون عرض میکردیم در همین چند دقیقه هم میشد گفت. این درشتی صدا رو حتما باید مواظبت بکنن. فرود خیلی خوبی داشتن، یعنی آهنگ فرود خیلی خوب بود و این نکته که خدمتتون عرض کردم توی اون اوجی که در من خشیه الرحمن گرفتن دیگه مشخص شد که یه مقداری صدا با استرس و نگرانی مواجه هست. در مجموع خوب بود. من یک نکته ای رو خدمت شما در مورد تقلید عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. قاریان مصری برای خودشون یک جایگاهی دارن در دنیا و همه اونها برای ما محترم هستن و ما از خوندن اونها لذت میبریم. واقعا یکی از قاریانی که من علاقه جدی دارم بهش از چند سال پیش، شاید از حدود 15-20 سال پیش که اولین تلاوتهاش رو شنیدم و الان تلاوتهای بیشتری ازشون در اختیار داریم، استاد احمد شبیب بود. ولی این حالت صداش که یک مقداری توی حلقش صدا احساس میکنید خوب هست، این برای مقلد خوب نیست. تقریبا تمام قاریان مثل یک ویژگی های خاصی برای صدای خودشون دارن که اگر شما در اون ویژگی بخواین تقلید بکنید هیچ وقت نمیتونه صدای شما به اوج خودش و به رشد خودش برسه، چون صدای شما قطعا اون ویژگی رو نداره و ممکنه که یک ویژگی داشته باشه که اتفاقا از اون بهتر باشه. شما اون ویژگی صدای خودتون هم ترک میکنید، یعنی یک ویژگی خاص رو که مال صدای یک نفر هست رو در صداتون ایجاد میکنید. نه تنها نتیجه مثبتی نمیگیرید، یک نقطه شفاف و زیبا و شنیدنی و یک نکته زیبایی که در صدای شما میتونه باشه اون رو رها میکنید، یعنی دوتا ضرر کردید. هم یه چیزی که به صدای شما نمیخوره تو خوندنتون اجرا کردید، هم یه چیزی که مال صدای خودتون بوده و میتونه جذاب بشه اون رو رها کردید. پس من در این تقلیدها توصیه میکنم که ویژگی های خاص صدای افراد رو تقلید نکنید. اما البته که اگر کسی درست تقلید بکنه و حواسش باشه ممکنه که این اتفاق براش نیفته، ولی غالبا توی تقلیدها این اتفاق میفته. شاید یکی از تنها کسانی که اگر هم اشتباه ازش تقلید بکنید بازم صداتون لطمه نمیخوره استاد قلوش هست. ایشون یه حالتی به صدا میده، یک حالتی که هر کسی با هر نوع صدایی بخواد اون رو تقلید بکنه حتی اگر اشتباه هم بکنه بازم نقطه تاریک و نازیبایی در صداش ایجاد نمیشه. من توصیه میکنم حتما همه دوستان عزیز شنونده برای اینکه یه مقداری بحث زیبایی صدا براشون باز بشه و موضوعش براشون روشن بشه، حداقل در یکی دو تا تلاوت از استاد قلبش تقلید صرف بکنن تا اون حالتهایی که ایشون در صداشون ایجاد میکنه به طور خاص، یعنی قلبش همه هنرش در این نکته نهفته است که به صداش حالتی میده که جذابه و این حالت یه حالتیه که کسی اگه بخواد از اون تقلید بکنه به اشتباه نمیفته و اگر هم اشتباه بکنه بازم درست در میاد. نهایتا به یک نقطه ختم میشه، زیباسازی صدا. این توصیه منو جدی بگیرید تا انشالله نتیجهش رو هم ببینید. خب در ادامه برنامه در خدمت آقای رضا محمدی است با تلاوت آیه 50 سوره مائده اسراء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر
خب جناب آقای محمدی شروع خوبی داشتن تا اینجا خوبه، البته یه ذره کیفیت نوار یک کمی پایین هست ولی اشکالی نداره، کار آموزشی است. نکته‌ای که به ذهنم رسید در خصوص تلفظ حرف را، چون چند بار تکرار شد لازم می‌دونم که این را عرض بکنم خدمتتون، علل خصوص را وقتی که ذمه داشته باشه. ببین حالت ذمه حالتی است که شبیه به تفخیمه، حتی اگر شما قاعده تفخیم رو رعایت نکنید خیلی متوجه نمیشن، چون خود ذمه ای که روی حرف را اومده جبران میکنه به نوعی این مشکل رو. ولی حرف را دو تا مخرج داره، اگر کسی این دو تا مخرج رو یاد بگیره مشکل تفخیم و ترقیقش حل میشه. حرف را وقتی که ترقیق میشه از یه مخرج دیگه ادا میشه، وقتی تفخیم میشه از یه مخرج دیگه ادا میشه. ما اگر با مخرج حرف را هنگام ترقیق بخوایم تفخیم بهش بدیم امکان پذیر نیست. اینجا نکنید او خلقا مما یکبو رو رو، اگه بگیم رو، این مخرج حرف مخرج حرفی است که میخواد ترقیق بشه، مثل خبیر رو، خبیر رو. اما اگه بخوایم بگیم را یکبو رو یک برو، اینجا تفخیم را به این شرط درست میشه. اصلا سختی تفخیم را فقط به خاطر همینه که خیلی مخرج رو رعایت میکنن. اگر مخرج رعایت بشه دیگه کار خاصی نداره، فقط کافی یک ضمه اضافه کنید به اون. چون در یک برو وجود داشت، در جاهای دیگه هم مثل رؤوسهم باز این اتفاق افتاد، اون چند مورد دیگه هم که حتی فتحه داره مخرج حرف را خیلی خوب رعایت نمیشه. ادامه تلاوت رو میشنویم.
یوم یدعوکم فتستجیبون بحمده و تظنون ان لبثتم الا قلیلا.
نکته‌ای که در ابتدای این برنامه خدمت های امان رو عرض کردیم همون اتفاق داره در تلاوت آقای محمدی هم میفته. یوم یدعوکم فتستجی، تا اینجا یه جمله، بون بحمدهی و تغون، این همش اشتباهه. البته ممکنه که حتی بعضی از قراء مصری هم به این نکته توجه نداشته باشند، اما اونطور که شواهد نشون میده احتمالاً آقای محمدی نوارهای استاد شهاد محمد انور رو زیاد گوش کرده. استاد شهاد واقعا روی این موضوع جدیه و رعایت میکنه این نکته رو، شما هم باید حتما تبعیت کنید. تک و توک کمتر پیدا میشه قاری مصری که به این موضوع توجه نداشته باشه، یعنی حداقل شما که از استاد شهاد تقلید میکنید بدونید که ایشون رعایت میکنه. همون آهنگ رو میتونید بخونید، فقط باید جا به جا بشه. یوم یدعوکم فتستجیبون بحمده و تظنون. اینا جدا کردن جملات. یوم یدعوکم فتستجیبون بحمده و تظنون ان لبثتم الا قلیلا. یه بار دیگه این قطعه رو بشنویم تا دوستان عزیز شنونده این پراکندگی آهنگ رو متوجه بشن که منظور ما چیست.
یوم یدعوکم فتستجیبون بحمده و تظنون ان لبثتم قليلا وقل لعبادي يقوموا
خوب بود تا اینجا خوب بود، اما ان شیطان کانل الانسان دوران اتفاق افتاد. میخوام بگم بعضی وقت اگر ما توصیه میکنیم نیاز نیست اصلا آهنگ شما عوض بشه، فقط بحث جابجایی اون به صدا وقف و وصل های آهنگی است. شما خوندن ان شیطان کانل لل... از کجا اوج گرفتن؟ بعد از حرف کاف. میتونستن بگن إن الشيطان كان لل، از همینجا اوج بگیرن، فرقی نکرد، این همون آهنگ، فقط مثلا این حرکتی که روی کانه انجام دادیم یک ثانیه اومد جلوتر، پس تفاوت آهنگی نیست، فقط جابجا کردن اون افت و خیزهای آهنگ هست. ادامه تلاوتون میشنویم. خب از خود آقای محمدی کمک میگیریم، اینجا کار خوبی انجام دادن که میتونه یک دست مایهی باشه برای ما. ایشون خوندن این الشیطان ینزغ بینهم، تموم کردن. اگر وصلش میکنن به قطعه بعدی چی میشد؟ هیچی، چون یک آهنگ مستقل بود میتونه حتی وصل بشه. این نکته رو میخوام خدمتتون عرض بکنم، اون جمله‌ای رو که شما میخواین بخونید توی یک آیه که اون آیه ممکنه 4 تا جمله داشته باشه، آهنگاشون باید مستقل باشن، یعنی به نوعی به مرحله فرود برسن. ببینید من میگم این الشیطان ینزغ بینهم، آقای محمدی اینو خوندن، من همین رو وصلش میکنم به بعدی، میشه إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. بس نتیجه میگیریم که اگر خواستیم کار رو بکنیم این مثال رو همیشه یادمون باشه، یه مربع بکشین جلوی خودتون و اون مربع رو تقسیم بر 4 بکنید، عملا شما 5 تا مربع دارید، یک مربع بزرگی که اوسط 4 تا شده، اون 4 تا خودشون هر کدوم یه مربع هستن که این 4 مربع با کنار هم قرار گرفتن تشکیل یک مربع بزرگتر رو دادن. شما یه آیه رو که دارید میخونید ممکنه 4 قطعه باشه، اون 4 قطعه هر کدومشون یک مربع کامله که کنار هم که قرار گرفتن شدن باز دوباره یک آهنگ کامل. این نکته رو حتما دقت بکنید، 4 تا آهنگ کوچولو 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 بغل هم قرار گرفتن، ضمن اینکه هر کدوم از این آهنگ ها خودشون یک استقلالی دارن، با به هم پیوستن این آهنگ ها یک آهنگ بزرگتری ساخته شده که کل آیه رو با اون میخونید. این نکته را خدمت شما عرض کرده باشم. ادامه تلاوت رو میشنویم.
ربکم اعلم بكم ان یشاء یرحمکم
خب خیلی ممنون از آقای محمدی که حرف منو گوش کردن. واقعا زیبا بود این تیکه که خوندن. درسته ایشون چند ماه پیش این تلاوتو کردن ولی انگار که دارن حرفای منو گوش میکنن. خیلی خوب در ربکم اعلم بکم ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم. اینجا کاملا این سه تا جمله رو از هم دیگه جدا کردن. خیلی خوب بود دیگه. ما تشویقم بکنیم همش اشکال نگیریم از دوستان عزیز. خب ادامه تلاوتو میشنویم. خب عرضم موضوع شما که خیلی خوبه آقای محمدی، با توجه به شناختی که من از خوندن شما دارم، خوندن شما خوندن خوبی است، منتها به خاطر کم خوندن یه مقداری توی تصمیم گیری ها کند شدین. توصیه میکنم بهتون تندتر بخونید، سرعت خوندنتون خیلی کمه، یه مقداری تندتر بخونید. و ربک اعلم بمن فی السماوات والارض خیلی کند بودیم، این کندی باعث به هم ریختگی آهنگم میشه. بله سنتم. جناب آقای محمدی خیلی خوب در بیا خفون عذابه خیلی قشنگ عمل کردید، اما حرفای را هنوز داره همونجوری ادا میشه و امیدوارم که انشالله نکته هم حل بشه. خوندن خوبی بود، به خاطر کمی وقت ما باید اطلاعات رو همینجا به پایان ببریم. اما نکته‌ای که باز در مورد حرف را عرض میکنم، ما در تلفظ دو کلمه در زبان فارسی، یکی عرابه یکی آرا، ما دو تا را ادا میکنیم. هنگام گفتن کلمه عرابه دقیقا از نقطه‌ای که حرف را ترقیق میشه حرف را رو تلفظ میکنیم. اما در موقع گفتن حرف کلمه آراء دیگه از نقطه‌ای ناخودآگاه حرف را رو تلفظ میکنیم که نقطه ایست که از اونجا میشه تفخیم کرد. حالا این رو خودتون این دوتا کلمه رو با هم دیگه بخونید و ببینید که چه تفاوتی در مخرج اونها میکنه. هر کجا که خواستین حرف را رو تلقیق بکنید از کلمه عرابه، هر کجا خواستین تفخیم بکنید از آرا استفاده کنید. خوب بود، در مجموع برنامه خوبی بود. انشاءالله که دوستان عزیز اونهایی که منو میبینن و میگن ما میخواییم نوار بفرستیم، نوارشون همینجا بفرستن. این برنامه این آمادگی رو داره که ما وقت بیشتری برای شما بذاریم و به صلاح بتونیم تلاوت شما رو بشنویم و اگر نکته‌ای هم میشه دیگر دوستان عزیز شنوندم استفاده بکنن از اون و اون نکته رو در خوندن خودشون از بین ببرن. اون نکته اگر مثبت بود اضافه بکنن، اگر منفی بود از بین ببرن. اما آدرس این برنامه هست تهران، خیابان ولیعصر، خیابان بلال حبشی، ساختمان شهدای رادیو، طبقه چهارم، رادیو قرآن، گروه قرآن و تلاوت، برنامه مصباح دوشنبه ها. انشاءالله که نوارهای خودتون رو بفرستین، سعی بکنید حتی المقدور روی سی دی باشه و 7-8 دقیقه بیشتر نباشه. انشاءالله تا برنامه دیگر، خداحافظ.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله عما يصفون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والحمد لله